لذا مرد باید زندگی ضروری برای زن و بچهش تهیه کنه، مستحب زندگی رفاهی هم برای زن و بچهش تهیه کنه. بخیل نباشد، اگر بخیل باشه در خانه گناهش خیلی بزرگه. یعنی یک کسی بتونه برای زن و بچهش یه زندگی رفاهی تهیه کنه و نکنه، گناه خیلی بزرگه. قرآن می‌فرماد این پولایی که جمع می‌کنه و نمیده به زن و بچه بخوره، روز قیامت طوقی از آتش میشه به گردنش و رسوا میاد سر محشر. آدم بخیل در روز قیامت باید رسوا بشه. حالا گاهی بخیل در خانه هستن، بعضی مردا پولدار حسابیه اما خرج دخترش نمیکنه، خرج پسرش نمیکنه. پسرش 30 سالشه، باباش میتونه زن بهش بده نمیده، باباش میتونه خونه برش تهیه کنه نمیکنه. قرآن میفرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. خیال نکنن اون کسانی که بخل میورزن، پولاشون رو جمع میکنند، نمیدونم به قول خودش تأمین آتیه برای آیندش میکند، اما به پسرش نمیده، به دخترش نمیده، زنشو در مضیقه میذاره. قرآن میفرماید خیال نکن این کار خوبیه، نه، در روز قیامت رسوا میشی. در روز قیامت این طوق میشه، این زمینی که داری، این مغازه که داری، این بخل وردی که بخل کردی و زمین تهیه کردی، اینا یه طوقی از آتش به گردن تو. حتی در روایات می‌خوانیم 7 طبقه زمین طوق میشه به گردن این، که این یه معنای دقیقی هم داره. لذا بخل غلطه. حالا گاهی بخیله راجع به زن و بچه، خب خیلی بده، اما بدتر از این بخیله در حقوق واجبه، خمس نمیده. پیغمبر فرمودن بخیل ترین مردم اون کسیست که خمس مالشو نده. بخیل ترین مردم اون کسیست که بخواد تقلب و حقوق بازی کنه، حیله های شرعی درست کنه، خمس امام زمان رو بخوره. اون و بخیل تر از اون اولیه اونه که خمس نمیده، و همچنین بخیل است اون کسی که به مردم رسیدگی نمی کنه. باید به مردم رسید، زندگی رفاهی برای مردم باید تهیه کرد. نمیشه ما پول داشته باشیم مردم در مزیقه باشن. یه قضیه عجیبی که سنی و شیعه در تفسیرشون نقل کردن، این رو براتون بگم، ببینید خیلی وظیفه سنگینه، اما حیف که همه ما کوتا میاییم، همه ما با غفلت از قضیه میگذریم. خانم هامون، آقایانمون، مردمون، زنمون، جوانمون، پیرمون، باسوادمون، بیسوادمون، همه همه. ابی ذر غفاری یکی از افرادیه که بعد پیغمبر اکرم داد میزد بر سر حکومتهای که به وظیفه عمل نمی کردن. این ابی ذر رو تبعیدش کردن شام پیش معاویه، می نشست سر کوچه ها، می رفت تو مسجد ها داد می زد علیه معاویه. بالاخره عثمان گفت که برش گردونید، برش گردونده، اما به اندازه اذیت بش کردن که پاهای مبارکش ورم کرده بود، پاها زخم شده بود در اثر اون شتری که سوار بود و اذیت به آقا کرده بودن، با این پا زخم عصا زنون نمیتونست راه بره. معاویه عثمان خواستی، وقتی اومد پیش عثمان، دید عثمان یه پولی طلا 150 درهم دینار در مقابلشه، تعجب کرد. 150 یعنی یه تپه. گفت که عثمان اینا چی؟ عثمان میخواست دل این ابیذر رو به درد بیاره، میخواست شکنجش بده. گفت این پولا همین مقدار میخوام درهمم جمع کنم، هر کار دلم میخواد بکنم. گفت عثمان نگه میشه فقیر در بدر محتاج باشه و تو بگی هر کار میخوام بکنم؟ یه آخوند درباری که یهودی هم بوده اولش، کعب الاحبار، این از آخوندای درباری بود، خیلی علیه اسلام، علیه اهل بیت کار میکرد. عثمان رو کرد به این، گفت که اگر کسی خمس مالشو بده بعد هر کار بخواد بکنه درسته یا نه؟ قبول اخبار گفت طورینی، اگر کسی خمس مالشو بده دیگه با پولاش هر کار میخواد بکنه طورینی. ابیذر عصا که دستش بود گرفت تو سر این قبول اخبار بزن. گفت یبن الیهودیه، تو در اسلام بتونی تصرف بکنی؟ بعد یه قضیه گفت، جنها می سوزه، دلها می سوزه. قضیه این بود، همه رو کوبی. گفت که عثمان یادته من و تو بعد از نماز مغرب رفتیم خدمت رسول گرامی، آقا وضع حالشون بد بود، جواب سلام ما را دادن اما خیلی اعتنابمون نکردن، ما یه مقدار خدمت آقا نشستیم، دیدیم آقا وضع حالشون حوصله ندارن، غم و غصه دارن، دیگه خداحافظی کردیم رفتیم. فردا پیغمبر اکرم از من و تو عذرخواهی کردن، گفتن راستش این بود، 10 درهم پیش من بود از مال فقرا، از بیت المال، و من این 10 درهم را نرسونده بودم به فقرا و به ضعفا و می ترسیدم یه شکم گرسنه ای باشه و من مسئول باشم. گفت یادته؟ اگه یادته مگه میشه انسان پول داشته باشه و بگه که من هر کار میخوام بکنم، من رسیدگی به فقرا میخوام بکنم، میخوام نکنم؟ بعد ابیذر یه آیه خون، یه آیه تو سوره توبه است، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. قرآن می‌فرماید اون کسانی که احتیاج هست، یعنی جامعه احتیاج داره، خلأ فقر در جامعه هست، که استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در المیزان می‌فرمایند که معناش اینه مردم احتیاج دارن، حالا گاهی به قضا، گاهی نه به عمران آبادی. مدرسه ندارن، مسجد ندارن و عمران آبادی میخوان. قرآن میفرماید اگر کسی پول داشته باشه و این خلأها رو پر نکند به نام جامعه و به فرد فکر نکند. قرآن میفرماید که به ای بگو آتش جهنمی. بعد قرآن میفرماید روز قیامت که میشه این پولا که جمع کردی و ندادی به فقرا، ندادی برای رسیدگی به کار مردم، این پولها داغ میشه در آتش جهنم و گذاشته میشه به تمام بدن، به پشت، به سینه، به صورت و خطاب میشه هازا ما کنستم در انفسکم. اینا پولاییش که جمع کردی و ندادی به دیگران. بچش از اون چه جمع کردی. عویزر گفت این قرآن میگه نی؟ این یهودیه چه سرش میشه که بخواد تفسیر قرآن بکنه؟ و قرآن میگه نه، همین جور که ما باید به فکر زن و بچه‌مون باشیم، زندگی ضروری، زندگی رفاهی برای زن و بچه‌مون تهیه کنیم، همین جور هم باید به فکر خیشان خود، به فکر همسایه‌های خود و به فکر همه مردم، همه مسلمان ها باشیم. پیغمبر اکرم گاهی رو منبر داد می زدن، می گفتن ما آمن بالله من جاره جائع و هو شبعان. مسلمان نیست اون کسی که شب سیر بخوابد، اما مسلمان گرسنه، همسایه گرسنه هم باشد و مخصوصا روی همسایه ها. 10 سال اینا توی کوچه، اما نمیدونید آیا این فقیر غنیه، آیا وضعش خوبه، بعد مسلمان یهودیه نمیشتسن. و اسلام میگه نه بابا، همسایه به اندازه ای حق داره. پیغمبر اکرم گفتن همسایه به اندازه ای حق داره که جبرئیل هرچه میمد سفارش همسایه رو میکرد. من خیال میکردم اصلا همسایه باید ارث ببره، اینقدر اهمیت داره. حالا در این روایت پیغمبر اکرم رو منبر داد می‌زدن، بعدم همسایه رو معنا می‌کردن، می‌گفتن همسایه 40 تا خونه همسایه، یعنی تمام این اصفهان دیگه همسایه یک دیگن، چون 40 خونه اون طرف، 40 خونه اون طرف، 40 خونه اون طرف، 40 خونه اون طرف، خب میشه همه همسایه یک دیگه. اینا اسلام. ما آمن بالله من بات شبعانا و جاره جائع. این جمله پیغمبر رو منبره. مسلمان نیست اون که سیر بخوابد همسایه او گرسنه باشد. این حرف مرحوم آخوند کاشی از اینجاها گرفته شده، خود درآوری نیست. خب در مقابل اینا یه حرفی هست که اون خیلی بده و اون زندگی تجملی، همین که هممون داریم، یعنی یه چیزایی که تو زندگی لازم نیست، تجمله، زندگی چشم و همچشمیه، ما به فکر او باشیم. و این زندگی چشم و همچشمی الان یه نزاع عجیبی بین خانواده ها درست شده، بین زن و شوهر. اونایی که جبهه رفتن این جنگ تن به تن، نه اونایی که نرفتن نمیدونن یعنی چه، بیان تو خونهشون ببینن جنگ تن به تن، زندگی چشم و همچشمی. یه جنگایی بود، جنگای نامنظم. بیا تو خونه ببین بعض اوقات خانم خانه با اولادا اینا با هم جمع شدن با می جنگن، جنگای نامنظم. راجع به چی؟ راجع به زندگی چشم هم چشمی. این فرشا رو عوض کن، چون که همسایمون فرش عوض کرده. این خونه رو خراب کن، چون که برادرت خونش خراب کرد دو دفعه سا. این وضع رو عوض کن. برای چی؟ برای این که پسر عمومون رفتیم اونجا دیدیم که وضع عوض کرده. همه تون دارید، یعنی الان یه خانم بگید من ندارم، یه آقا بگید من ندارم، همه اون داریم. و قرآن میگه این زندگی چشم و همچشمیش که جامعه را نابود میکنه. و ازا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. ملت نابود میشه وقتی که زندگی تجملی، زندگی چشم و همچشمی اومد جلو، اون زندگی موجب گناه شد، اون جامعه مستوجب عذاب شد، این جامعه را نابود میکنیم. و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم. این سوره اذا وقعت سوره خوبیه، دستور دارد که ما اگه برای تنگ رزقیم، اگه در مضیقه هستیم، شبها بخونیم. و راستی همین ابیذر وقتی عثمان اومد بالا سرش مخواست، مریض بود، یا ابن مسعود گفت که میخوام برای دخترات یه چیزی بذارم، گفت نه، من یاد دخترم دادم، سوره اذا وقعت بخونه شب به شب، این در رفاه، احتیاج به تو نداره. حالا تو این سوره این جمله هست، می‌فرماید که دست چپیا چقدر شومه در روز قیامه، زیر حرم جهنم، زیر دود جهنم دارن شکنجه میشن که تا بعد برن جهنم. اینا کیاند؟ اینا اونایی که زندگی تجملی داشتن، زندگی چشم همچشمی داشتن. و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک لمسرفین. این اسراف معناش اینه که گاهی انسان میخوره به اندازه، گاهی پرخوری میکنه، به این میگن اسراف. که در مقابلش گاهی بدخوری میکنه، یعنی مثلا غذا رو درست میکنه، غذا زیاد میاد و این غذا رو میرزه تو آشغالا، این دیگه تبذیره. قرآن میگه این دیگه برادرش گیتونه، این دیگه خواهرش گیتونه. کسی که تبذیر تو کارش باشه خواهر شیطونه، این دیگه تابع شیطون نه، از خیش و قومه شیطونه. و قرآن میگه اسرافش یعنی تجمل گرایی، انسان رو اینجور میکنه دیگه، وای اگر تبذیر باشه. و این زندگی ما اشرافگری دیگه، تبذیرگری، چشم و همچشمیه. میخواد یه مهمونی بکنه 7-8 قسمت غذا، خب همه اینا غلطه، حرامه، همه اینها بازخواست داره. حالا وضعم اینجور شده، بخواد نکنه آبروش میره، بخواد بکنه آبروش میشه خدا میره. چیکار کنه؟ زن میگه حاضر این که یه قسمت میده. اروپا یا اینجوری هم اونا هم اونایی که مال ما را میخورن مثل آب و برای خودشون اون دانشگاه ها، اون کارخانه ها، اون صنعت، اون جوری درست میکنن، اینا مال ماست که دارن میخورن. حالا همونا تو اقتصاد زندگیشون اقتصاد اسلامو داره، یعنی این میره مقاضی میوه فروشی یه سیب میخره، اگر مهمون نداشته باشه به اندازه مهمون هم یه دونه سیب. اما حالا دو قسمت میوه خدا نکنه، اصلا نیست در اروپا اینجوری، یه غذا، اما حالا دو تا، سه تا، چهار تا، نیست اینجور در اروپا. این اسلامه. اسلام میگه بابا یه غذا مال خودت، یکشم مال فقرا. یه دفعه بهتون میگفتم اینا در زندگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه زیاد بود، زیاد. یکی از پاسدارای حضرت امام بگم من خانم به من گفتن میوه بخیر مهمون دارم، من دو قسمت میوه بردم دستم بود، حضرت امام دیدن ماده بودن را برن، گفتن اینه چیه؟ گفتم خانم مهمون دارم. ما خانم اومدن بگیرن، رو کردن به خانم، گفتن خانم آتش جهنم مشکل است، مشکل، من که نمیتونم جواب بدم. و همین حضرت امام دیگه وقتی اومدن تهران، اول اومدن قم، وقتی اومدن قم یه خانه ما ایشون رو بردیم، این خانه معمولی بود اما بزرگ بود، 1000 متر بیشتر، و این خانه نزدیک حرمم بود. نمیدونم کی شب بهشون گفته بود این خانه وقفه، شبه وقف داره. بهشون فرمودن که من دیگه تو این خونه نمیمونم، اگر مرا عوض نکنید خونه را میرم تو حرم میمونم. لذا مجبور شدن خونه را یکی از فضلا آقای یزدی خونه شداد بهشون، خودش رفت اجاره نشینی و ایشون اونجا بودن. یه خونه خیلی معمولی بود دیگه، خیلی معمولی. حالا مجبور شدن رفتن تهران، اونجا یه خانه معمولی اما بیرونش تشریفاتی بود، سنگ بود، تشریفاتی بود، تو ذهن میزد. حضرت امام که بردن اونجا گفتن که حتما این خونه باید عوض شه. هرچه میگفتن آقا این خونه توش که خبری نی، بیرونشه، گفت بیرونشم تجمل نمیشه. و بالاخره این طرف بگرد اون طرف بگرد، آقای جمارانی حسینیشا خونه شا داد به حضرت امام اجاره. همین حسینی جماران الان مال حضرت امام نبوده، حالا مال حضرت امام نی، داد اجاره. همین جوری مجانی آقا توش بشینن. خب خونه خیلی معمولیش دیگه، نه بیرونش سنگه نه توش. و احمد آقا خدا رحمتش کند میگو وقتی آقا نشستن یه چای من گذاشتم در مقابل آقا، حضرت امام گفتن احمد راحت شدم، به چه خونه خوبی، هر چه میخواستن این حسینیه را گچش بکشن. گفت به همین خوبه، همین کاگلی خیلی خوبه. خب اینا یه مرجع تقلیده دیگه. بله اون میکنه برا خدا، اما وقتی که مثل وزیر خارجه شوروی اون زمان وارد این خونه میشه، و بخت حضرت امام میگیره گنگ میشه، دیگه نمیتونه حرف بزنه. و بالاخره نتونست حرفاشو با حضرت امام بزنه، اومد بیرون با دیگران حرفاشو زد. من اراد عزن بلا عشیره و حیبتن بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. تشریفات و تجملا نمیتونه کسی را عزت بده. امام دوم میفرماید میخوای عزیز بشی؟ اگر میخوای عزیز باشی، اگر میخوای دارای ابهت در مقابل دشمن باشی، لباس ذلت معصیت رو بکن، لباس عزت اطاعت بپوش، وقتی شدی متقی میشی عزیز. مثل حضرت امام چقدر عزیزه، چقدر عزیز بود. حالا رسیده به اونجا انقلابش مثل یک خورشید در دنیا درخشندگی داره، اما تو دنیا از کجا پیدا شد؟ بیایید این زند مشکلم هم در وضع فعلی خیلی مشکله، بخواد جهیزیه اونچنانی به دخترش نده، همیشه به قول زنا سرکوف میدن به دختره، بخواد بده خدا سرکوف میده، نمیتونه چه بکنه. بخواد حرف زنشو بشنوه، حرف خدا را نشنیده، بخواد حرف خدا را بشنوه، و مصیبتا تا کفش چه میکنه. حالا گاهی تا کفش بدتر از تا کفش نق نق، خب بدتر از همه چیز دیگه چه میکنه. و این وضعیش که الان ما پیدا کردیم. من نمیگم عوض کنید، نمیشه، کار مشکلی، اما من میگم بدونید اسلام این نیست که ما داریم. گله نکنید این که امیرالمومنین سلام الله علیه به ما لطفی نداره، خدا به ما لطفی نداره، این همه بلاها. بدونید اسلام این نیست که ما داریم، اسلام غیر از اینه.